صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اگر عامی تخصیص خورد، آیا حجتون فی تمام الباقی یا می شود مجمل و دیگه حجیتی ندارد الا فی اقل الجمع؟ این بحث مورد گفتگو بود. در این رابطه یک سبک بحث مرحوم صاحب معالم بود، مبنیان بر این که عامی که تخصیص بخورد یسیر و مجازند. اگر گفت اکرم کل انسان عالم، کل انسان عامون، تخصیص خورد به عالم، پس خرج از معنای موضوع لهش. کل وضع شده بود برای معنای عام و از او خارج شد. و اگر منفصلم گفت به طریق اولا مجازون، وقت یتردد الامر که از این مجاز چه اندازش مراده. قدر مسلمش اقل الجمع، بقیهش اجمال، حجیتی ندارد. بیان مرحوم صاحب معالم را مرحوم آقای آخوند هی بهش اشاره کرد و اشکال کرد. آمدیم بعدش بیان مرحوم شیخ انصاری، اونم مبنیاً علی هذا، ولی میخواست اشکال صاحب معالم رو برطرف کنه. گفت دلالتش بر عموم شامل میشد کل فرزن را جدا جدا، عموم استقرابی بود. یه مقدارش که خارج شد شد مجاز. چرا؟ برای اینکه این مقدار مراد نیست، اما نسبت به اون بقیه همون عموم استقرابی سر جا خودشه. بنابراین حجتون نسبت به تمام الباقی. مرحوم آخوند اینم نقل کرد و اشکال کرد که نه، دلالتش بر اون 70% ضمن 100% بود، نه مستقل. بعد از این که اون دلالت از بین رفت و علمنا به این که اون معنای عام اراده نشده، پس بنابراین نسبت به این 70 هم دلیلی باقی نمی ماند. نه، حرف شیخ رو هم مرحوم آخوند نپذیرفت. بعد مرحوم آقای آخوند وارد بیان مبنای خودش شد. مرحوم آخوند ادعا که اصلا تخصیص عام لا یوجب مجازن، نه در تخصیص متصل و نه در تخصیص منفصل. مجازی اصلا تو کار نیست، نه، همون معنای حقیقیشه، بلا تصرف در معنای حقیقی. به چه بیان؟ اما در تخصیص متصل فظاهرون، چون اگر گفت اکرم انسان العالم، این از قبیل زیق فمرکیه، از اول عمومش در این حد منعقد میشه. اگر نگفته بود العالم وسیع‌تر منعقد میشد. اگر با قید العالم گفت زیر، تخصیصی اصلا تو کار نیست. چرا؟ برای اینکه کل یدل بر استیعاب ما هو المراد من المدخول، فرض اینه مراد استعمالی از مدخول با این قید العالم محدوده، از اول عمومش به همین مقدار منعقد میشه، دستم بهش نخورده. پس بنابراین یتم و حجیت این عام در انسان عالم. اما در منفصل چی؟ اگر گفت اکرم العلماء عموم، بعد گفت لا تکرم الفساق منهم تخصیص، در فرض، البته فرضه که انشاءالله نیست اینطور، خرج ادهی، آیا این یوجب مجاز ام لا؟ مرحوم آخوند اینجاست که یک بنیان جدیدی رو مطرح می کند. در این گونه موارد ما دو مرحله داریم. یک مرحله، مرحله استعمال، لفظ اکرم العلماء، اکرم کل عالم به چه معنا استعمال شده؟ استعمال افناء اللفظ فل معنا، از این جمله و کلمه چی اراده شده؟ هین الاستعمال، اون وقتی که داری میگی اکرم العلماء، این یه مرحله است. یه مرحله دیگه داریم و اون مراد جدیه، که آیا مراد جدی و واقعی و ارادت المولا هم همینه؟ تنها مولا، ارادت اللافظ، اراده گوینده، اراده مال مقام قلبه، مال دله، اون اراده همینه. خیلی الفاظ رو انسان میگه اراده نکرده معنایی رو، به قول مولوی آقای دیانت چی گفت؟ گفت لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم. لفظ گفتن، مقام استعمال لفظ در معنا، بله، با این استعمال احضار میکنه معنا را برای مخاطب، در ذهن مخاطب، اما خودشم واقعا همینو اراده کرده یا نه کمتر چنین اراده کرده، اون میشه مقام اراده. معمولا حالا هر جای دیگه در بحث الفاظ میشه، بله، لفظ استعمال میشه در یک معنایی، این معنای استعمالیه، اراده هم داره، اما اراده استعمالی، بدون اراده که تکلم نمی کنه. حتما اون وقتی که میگه اکرم العلماء، از این لفظ چیزی اراده کرده که استعمال کرده لفظ رو در اون معنا، و الا اگر خواب باشه یا شوخی بگه استعمال نکرده اصلا. پس جاییست که من اینو اصطلاحا بهش میگیم چی؟ اراده استعمالی، یعنی هین الاستعمال از این لفظ این معنا رو اراده کرده. اینا رو سابقا در باب الفاظ کاملا تحلیل، یادآوری اونها چاره‌ای نیست. اراده استعمالی دارد، اما اراده واقعی و جدی هم دارد یا ندارد؟ همه جا، در قضیه عام خاص، همه جا هر کسی جمله ای رو گفت، عام خاص بود، مطلق و مقید بود یا نه، امر بود، نهی بود، چنین و چنان، احتیاج داریم به ذم یک مقدمه دیگر. ما که نوکر کلمات نیستیم، مأمور به اطاعت لفظم نیستیم، مأمور به اطاعت اراده مولا هستیم. باید اراده مولا رو کشف کنیم، اطاعت کنیم. بنیان اطاعت و عصیان، اطاعت و عصیان نسبت به اراده مولاست. ولذا اگر یک جایی کشف کنیم اراده مولا را، ولو هیچ حرف نزده، هیچ تکلمی نکرده، هل یجب اطاعت او ام لا، باید اطاعت کرد. وقتی بفهمم مولا در زندان یه چیزی میخواد، فلان مطلب، لباس میخواد، پتو میخواد، ساتر میخواد، ولی هیچ حرفی هم نزده، بر من واجبه که اینا رو انجام بدم. از اذا علم تو به ارادت المولا، اون مهمه. قول معروف نوکر بازنجون که نیستی، نوکر مولایی، هرچی مولا بخواد. ها خب، حالا مولا یه لفظی گفت، این اراده استعمالی، از کجا بفهمیم اراده واقعی مولا را تا واجب الاطاعه بشه؟ اگر مولا داره مکرهن یه لفظی رو میگه، میگیم نه این لازم نیست. چرا؟ برای اینکه مکرهه، اراده نداره، ولو لفظ رو داره میگه، اراده نداره. طلاق مکره باطلون، بیع مکره باطلون، عقود دیگرش باطلون، اراده نداره. اونی که مهمه اراده واقعیه که مورد اثر قرار میگیره. اینجا نیست اراده واقعی، پس اراده واقعی رو میخواد. چیکار باید کنی؟ بله، اینجا یک اصل عقلایی داریم، اصالت و تطابق ارادت الاستعمالیه والجدی، یک اصل عقلاییه. اصل بنای عقلا، سیره عقلا بر این بناست که میگن هر چی ظاهر لفظ بود و استعمال کرده بود، همونم مراد جدیشه، حتی یجعل علا خلافهی قرینه. اگر جایی که قرینه بر خلافش بیاد، این اصل عقلایی عمومی. باز ضمیمه این اصل اون وقت این قاعده کلی میاد که همونی که مراد استعماله، مراد استعمالیه، همونم مراد جدیه. اون وقت میشم من نوکر اون مراد جدی. این قاعده کلی. اما حالا در این عام و خاص وقتی تخصیص منفصل آمد، میگه نه، مراد جدی اون نبود، استعمال سر جای خودش. هیچ لم یخرج در استعمال از معنای خودش تا بشه مجاز، نه، استعمال سر جای خودش. اما اونی که تفکیک می شود به این قرینه که حالا می فهمم یقیناً مراد واقعیش اکرام الفساق نیست. تأثیرش کجاست این؟ تأثیرش رو اراده جدیه؟ نه، اینو اراده جدی نداره، نه اراده استعمالی. حالا این شد یه فرضیه جدید، یک تئوری تازه از ابداعات مرحوم آقای آخونده. در این مورد تصرفی در استعمال نمیشه تا بشه مجاز. نه آقای صاحب مالم، نه آقای شیخ، مجازی پیش نمیاد. تصرف در اصالت و تطابق مراد استعمالی و جدی، این اصالت و تطابق اینجا به هم میخوره، نه اینجا برخلاف این اصالت و تطابق مراد واقعی مطابق با اراده استعمالی نیست، بلکه با او تفاوت داره. این مقدار خیلی خوب. حالا اصالت و تطابق مسئله فرق کرد. بله فهمیدیم نسبت به این 30% اصالت و تطابق نیست، نسبت به 70% باقی مونده اصالت و تطابق هست. عمده اینجاست. بله در مجاز و حقیقت یه استعمال بود، وقتی اون استعمال از خودش خارج می شد دیگه درباره چی استعمال شده می گفتیم نمی دونیم. اما در اصالت و تطابق یه بنای عقلاست، این دیگه ظهور لفظ نیست، سیره عقلاست، بنای عقلاست. در نتیجه اینجا قابل تحلیل و تفکیکه. میگی به این مقدار خرجنا عن اصالت و تطابق، بقیهش بنای عقلا بر همون اصالت و تطابق هست و نتیجتا یؤخذ به. ظهور ماره اراده استعماری بود، سر جای خودشه، دستی به پیکرش نخورده، او سر جای خودشه. همه اینها نه، ما اصلا درباره او دست بهش نمیزنیم، او سر جای خودشه. تصرف در اصالت و تطابق نسبت به 30% ثبت خلاف این اصالت و تطابق، یکفی حجتن اقلائیه نسبت به بقیه. ظهور لفظ این 3 دفعه ظهور لفظ دستش نمیخوره، عام استعماله، ظهور مال استعماله، ظهور به ظهور لفظ دستش نمیخوره. ما مأمور به اراده مولا هستیم، اراده جدی. نخه تقدیم جا تا وقتی برخلافش قرینه ای نداریم. عقلا اینا هی تشریح کردیم، برای همین یک قاعده عقلایی داریم به نام اصالت و تطابق که به این اصل کشف میکنیم اراده جدی را. در این باب اینو تکرار کردیم، همه جا در هر لفظی در هر گفتگویی، چه امر باشه چه خبر باشه، هر چی که باشه، لفظ استعمال رو بیان میکنه، بعد اراده واقعی گوینده را باید با ذم اصالت و تطابق به ما انه اصل عقلایی تشکیل بده. حالا در اینجا اون چی که به هم میخوره اصالت و تطابقه، در نتیجه اصالت و استعمال سر جای خودشه، به همون معنای عام استعمال شده، ولی اراده جدیش منطبق با اون عام نیست، بلکه این مقدار ازش خرجه. یبقا حجتن این اصالت و تطابق در بقیه. این طرح تئوری مرحوم آقای آخوند. نه خیلی در مجاز اون وقت یه ادبیات میخوندی یا آقای جاری گفت استعمال لفظ فی ما وضع علی حقیقتون و فی غیر ما وضع علی مجازون. نه خیلی استعمال لفظ از این که این لفظ رو بلقرینه استعمال کنی در غیر ما وضع علی فرق نمی کنه، هر چی باشه. مجاز اونجایی که جای حقیقت و مجاز میاد تو کار، حالا چه در مفرداتش باشه چه در جمله باشه، حالا آیا للمرکبات وضع اون علاهده یا لیس للمرکبات وضع اون الا لمفردات، را میاد وضع هیئت. خود هیئت هم وضع داره. آقای جاری امروز اولین باره چه که اصول نشستی؟ بله. نه خیر فعلا حالا حق حرف زدن نداری آقای جاری. بله آقای جاری امروز اولین باره بعد از 28 سال نشسته بحث اصول. صبر. بنابراین مرحوم آخون میگه اصلا مجاز در کلمه نیست، مجاز در عام نیست، عام استعمل به معنای واقعی و حقیقی خودش و هو العموم، این استثناء یا تخصیص منفصل یکشف از این که این مقدار اراده جدی نیست. بله در همه تخصیص منفصل همینو میگه. نه از کجا میگی؟ اگر اراده جدیشون این باشه بعد عوض بشه بخواد تخصیص بزنن میشه نفخ. این میشه نفخ، یعنی بعد فهمیدن، یعنی اول خر بودن نمی فهمیدن حالا فهمیدن، اون میشه نفس. بله الان در قانون گذاری های دنیا بشری مجلس شورا اسلامی غیر اسلامی همه جا این اتفاق میفته که بعد می فهمن اشتباه کردند، این میشه نفس. بله در یه قسمتی از این عموم اشتباه کردم، اما در شرع نیست. این بله اون وقت اراده جدی داشتن، حالا اراده جدیشون عوض شد، یعنی فهمیدن اشتباه کردن، این میشه نفس. بله احکام ناسخ و منسوخ زیاد داریم در عرف، اون زیاد داریم، اون ناسخ و منسوخه نه تخصیص. تخصیص یک شف از این که از اولم این مراد نبوده، از اولم این مراد نبوده، نه این که گفته و بعد پشیمون شده و حالا فهمیده اشتباه کرده. در احکام شرع جای اشتباه نیست. این تئوری مرحوم آخوند. خود مرحوم آخوند یه اشکالی مطرح میکنه، میگه خب آقای آخوند بله این شدنیست که اینجوری باشه قضیه، یعنی واقعیت حقیقت که اول که گفت لفظ رو استعمال کرد در عموم به جای خودش، حالا که در تخصیص میزنه تخصیص در اون استعمال نباشه بلکه تخصیص در اصالت و تطابق، و بگه این مقدار مراد جدی من نبود. این یه فرضه. یه فرضش هم اینه که نه این الان کاری به اراده جدی و غیر جدی نداره. داره میخواد بگه مراد استعمالی من از عموم این مقدار نبود. اینم یوم که بیاد بگه گفتم اصال اکرم العلماء، ولی از همون وقتی گفتم از کلمه العلماء فساقشون رو اراده نکردم. ممکنه اینجور باشه. شما آقای آخوند به چه مناسبت میگید نه مجازی لازم نمیاد، میاریدش روی نوع دوم اصالت و تطابق نه به اولی. به عبارت دیگر و روشن‌تر، ما الان یه جمله تلفظ عام رو داریم که گفت اکرم العلماء. الان میدونیم مراد گوینده از این اکرم العلماء همه علما نیست. به چه جور نیست؟ به اینی که از علما کل رو اراده کرد استعمالاً در اراده جدیش فساق نباشد یا نه. همون وقت که گفت العلماء فساق جزش نبود در همون اراده استعمالی، هر دو فرضش یوم که شما چطور آوردی رفتید سراغ اون فرض؟ چطور رفتید رو اون فرض؟ نه ممکنه از این قبیل باشه. تعینش به اونی که شما میگید از کجا؟ این مخصص منفصل همونطور که میتونه قرینه باشه بر این که مراد جدی این نیست ولی مراد استعمالی سر جای خودش باشه، میتوندم قرینه باشه بر این که مراد استعمالی این نبود. از اول لم یستعمل از العلماء الا در قید فساق، مراد استعمالی این نبود. یتردد الامر بین این دو احتمال. شما آقای آخوند میایید میگی نه اون احتمال تا مجازیت لازم نیاد. اگر این قرینه بشه بر این که از اول مراد استعمالی نبود میشه مجاز، اگر نه قرینه بشه فقط بر این که مراد جدی نیست تفکیک قائل بشیم بین مراد جدی و مراد استعمالی، اون میشه حقیقت و این تفکیک بین هما اینجاست. کمو عینش آیا خود این اشکالیست که خود مرحوم آخوند بر خودش وارد کرده. میفرماد هازا مجرد و احتمال. بله فرضیه خوبیه، تئوری خوبیه، یه مطلب جدید، اما از کجا میتونید اثباتش کنید؟ ولا یرتفع به الاجمال، برای که اون احتمال هنوز باقی است. احتمال الاستعمال فی خصوص مرتبت من مراتبه، شاید از اول از عموم اکرم العلماء استعمال شده باشه در خاص یکی از مراتبش، حالا 70%، 80%، 60%، در یکی از اینا استعمال شده باشه، پس میشه مجاز. این احتمال هم هست. به عبارت دیگر با فرضیه شما مرحوم آخوند یک باب تازه ای گشودید، اما حالا این استعمالات از اون بابه یا نه از همون باب متعارف و معمولش؟ معینش کجاست؟ این قرینه ای که هست به هر دو شکل میتونه قرینه باشه. میتونه قرینه باشه برای این که مراد جدی من این نبود و اصالت و تطابق رو بکوبد میتوندم قرینه بشه برای این که مراد استعمالی هم این نبود. معینش کو؟ این انقل در خود کلام مرحوم آقای آخوند. جواب میدم مجرد و احتمال استعمالهی فی لا یوجب اجمالهو، همین اندازه که احتمال بدیم در از اول استعمال در خاص بوده باشد تا بشه مجاز در کلمه، این موجب اجمال نمیشه. بعد استقرار ظهورهی فی العموم، از اول ظهور لفظ عام در عموم، ظهور لفظیش، ظهور استعمالیش در عموم، اون مقداریش که مزاحمت شد نسبت به اراده واقعیشه نه به اراده استعمالیش. و ثابت من مزاحمتهی بالخاص انما هو به حسب الحجیه تحکیمن لما هو الاقوا. مرحوم آخوند عنایت کن یه خب در اینجا مرحله به مرحله پیش میدیم. مسلم بحث تطابق اراده جدی و واقعی مرحله بعد الاستعماله. اول لفظ یستعمل در معنا، بعد میگیم آیا از این لفظ چی اراده کرده، میگه تطابق اراده استعمالی و جدی. ما در اینجا اون زمان که استعمال کرد گفت اکرم العلماء، فرض دین مخصص منفصل رو در این بحث میکنیم، چیزی نداشتیم، خارج نشدیم از اون مستعمل و فیه، او گذشت. حالا داره میگه لا تکرم الفساق. بعد استقرار ظهورهی در اون معنای عام، بعد استقرار ظهورهی فل عموم، اینا دقیقا کلمات مرحوم آخون. خب حالا که این طور شد او مستقره، او به چه مناسبت به چه دلیل به همش بزنیم؟ بله میای حالا میگی نه این مقدارش قطعا مراد من نبوده. خب این میشه مزاحمه در مقام اراده، در مقام حجیت به تعبیر دیگه. تا وقتی این خاص بعدی نیامده بود حجت بود به دلیل اصالت و تطابق. باید چون اونی که مهمه و حجت اراده، اینا رو تکرار میکنی، نه الفاظ، الفاظ باید کاشف عن اراده باشد. بله حجت بود به دلیل اصالت و تطابق فی تمام العام، اما حالا قرینه آمد گفت این مقدار مراد من نیست، پس به این مقدار اصالت و تطابق رو به هم میزنه نه اراده استعمالی را. اینا کلمات مرحوم آقای آخوند. دقیقا رو این کلمات دقت بفرمایید. بعد استقرار ظهورهی فی العموم و ثابت من مزاحمتهی بالخاص انما هو به حسب الحجیه بگو اراده جدی تحکیمن لما هو الاقوا، چون ظهور خاص به اصطلاح اقوا جمع بین عام و خاص، جمع بین ظهورین، ظهور خاص اقواس، او رو مقدم میکنیم تخصیص میزنه، ولی تخصیص بعد استقرار ظهور استعمالیش فی العموم. نتیجتا این تخصیص بخوره به چی؟ به اراده جدی. شکر الله سعیکم. این قلت آقای آخوند اینجوری خود تند گذشتید. بررسی کنیم کلام مرحوم آخوند رو. تعبیرشون استقرار و ظهورهی فل عموم اول کلام، این تعبیر این نمایتم اصالت الحقیق جاری بشه. ما الان اینجا دو تا اصل پیدا کردیم. یک این که آیا کلمه عام استعمل فی العموم یا نه، که اگر نه میشه مجاز، اگر استعمل فی العموم میشه حقیقت و ترد داده. یکی هم این که آیا این معنای مستعمل فی مطابق للارادت الجدیه ام لا، اصالت و تطابق. دو تا اصل داریم، یه اصالت الحقیقه یه اصالت و تطابق. هر دو هم اصل و غلایی ها، استصحاب نیست، براعت نیست، اصل و غلاییه. اینی که اذا تردد الامر بین اراده معنای حقیقی یا مجازی یبنا علی الحقیقه، این اصالت و غلاییه. همینطور که تطابق مراد استعمالی با جدی هم اصالت و تطابق اصل و غلاییه. هر دو اصل و غلایی. شما های آخون ادعا کردید بعد استقرار ظهورهی فی العموم، این ظهورهی فی العموم چگونه مستقر میشه؟ کی مستقر شده؟ اون وقتی که هنوز قرینه و مخصص برخلافش نیامده بوده. بله، اما فرض اینه اومده. حالا این قرینه میخواد اصالت الحقیقه رو بکوبه یا اصالت التطابق را؟ یدور الامر بینهما. این اختصاص به این بحثم نداره. هر جای لفظی را از متکلمی شنیدیم، یه معنا ظاهر لفظه، یه معنا اراده این متکلم، همه جا این دوتا قانون و این دوتا اصل رو داریم، اصالت الظهور اصالت التطابق، همه جا. اینا از اصول عقلاییه که همه جا باش مبتلاییم. اما طبق همون بنای عقلا عمل میکنیم بی توجه به این که این یه همچی کارهایی داریم میکنیم. اینجا کل گفتگوهاتون با رفیقتون، با دوستتون، با خانومتون، شب، روز، همه کلماتتون، همه همین حرف خودش میاد. همه جا همین هست. یک، مراد استعمالی. دو، مراد جدی. همه جا تو همه کلمات اصالت و استعمال، اصالت و به اصطلاح مراد استعمالی و مراد جدی، همه جا این بحث پیش میاد. اختصاص به این مورد هم بحث عام مخصص و امثال اینها هم ندارد. اما حالا آقای آخون شما داریم میگی به این که بعد استقرار ظهوری فل عموم وقتی که مخصص آمده، فرضمون بعد ورود المخصصه، آیا این عموم مستقره یا احتمال میدی که در خاص استعمال شده باشه، همون اراده استعمالی هم خاص باشه؟ احتمالا میدی نه، او خاص نباشه، فقط اراده جدی خاص باشه. یدور الامر بینهما و من هنا نه یظهر یه اشکال در متن عبارت مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در عبارتش میگه فانه یقال مجرد و احتمال استعماله فی لا یوجب اجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم. این عبارت صدر و ذیلش با هم میخونه. از یک طرف میگه مجرد و احتمالهی استعمالهی فی، یعنی استعمال در خاص، مجرد این احتمال لا یوجب اجماله بعد استقرار ظهورهی فی العموم. اگر استقرار ظهور فی العموم داره، دیگه جای احتمال خاص نداره. ظهور یعنی ظهور لفظی، ظهور استعمالی بعد استقرار ظهور استعمالیش در عموم یعنی که مجرد و احتمال استعمالی در خاص، استعمال در خاص. این دو تعبیر صدر و ذیل یه سطر مرحوم آخونده، یه مقدار با هم تهافت داره این دوتا با یک دیگر. بنابراین نه آقای آخوند، هنوز اول کلام، استقرار و ظهوری از کجا؟ اول کلام بحث در همینه. مرحوم مشکینی به نحوی خواسته رو توضیح کنه، حاشیه‌ای داره نسبتاً مفصل، میگه ان المراجعه الی العرف شاهدتون بان ظهور العام غیر معلق علی عدم مجیء المخصص المنفصل کما هو معلق علی عدم مجیء المتصل. ظهور عام در عموم معلق بر این نیست که مخصوص منفصل نیاد، بلکه ینعقد ظهورش در عموم وقتی مخصوص متصل نداشت. گفت اکرم العلماء این ینعقد ظهورش در عموم، فیستدل بهی استدلالا انیا علی عدم تجوز. انن پی میبریم که مجاز نشده، استعمال در خاص نشده. این توجیه مرحوم آقای مشکینی هم لا یتم المطلب. چرا؟ برای اینکه این ادعاست. اولش آمد گفت بان المراجعه الی العرف، خارج شد از مطلب، یه شاهد دیگه آورد، در حالی که نه، در اینجا ما فرض اینه میدونیم که اون ظهور تصدیقیش منسلم شده یقینا، یا به استعمال یا به اراده جدی. اینو شما آقای مشکینی تو کلامتون فرض نکردید. این بحثمون مالی اینجاست، نمال جایی که نمیدونیم چی. نه، این توجیه مشکینی هم لا یتم این انقلت حالا چیکارش کنیم؟ این انقلت را انشالله زنده باشیم فردا انشالله.